تمام آن سال حیوانات مثل برده کار کردند، اما راضی بودند و از هیچ تلاش و فداکاری مضایقه نمی کردند، چون خوب می دانستند هر تلاشی می کنند به نفع خود و برای نسل آینده خودشان است، نه به نفع یک دسته بشر دزد و تنبل. در تمام بهار و تابستان هفته 60 ساعت کار کردند و در ماه اوت ناپلئون اعلام کرد که بعد از ظهرهای یک شنبه هم کار هست. این کار البته داوطلبانه است، اما اگر حیوانی غیبت کند جیرش نصف می شود. با این حال از بعضی کارها صرف نظر شد. خرمن به میزان سال گذشته جمع نشد و دو مزرعه چغندر به این دلیل که شخم زمین به موقع آماده نبود کشت نشد. پیش بینی می شد که زمستان آینده زمستان سختی باشد. آسیاب بادی با اشکالات غیر منتظره ای مواجه شد. در خود مزرعه سنگ آهک وجود داشت. مقداری هم ماسه و سیمان از سابق در یکی از حیاط‌های طویله بود. یعنی تمام مصالح ساختمانی در دسترس بود. اما مسئله‌ای که حیوانات در ابتدا نتوانستند حل کنند، شکستن سنگ به قطعات و اندازه متناسب بود. به نظر می‌رسید که تنها راه شکستن سنگ‌ها به وسیله کلنگ و دیلم و پتک است و این کار را هم هیچ حیوانی نمی‌توانست انجام بدهد، چون نمی‌توانست روی دو پا بایستد. پس از هفته ها تلاش بی حاصل، یکی فکر بکری کرد. قرار شد از قوه جاذبه زمین استفاده کنند. به دور سنگ های بزرگ و صافی که به دلیل بزرگی قابل استفاده نبود تناب بستند و همه حیوانات، گاوها، اسبها، گوسفندان و هر حیوان دیگری که تاب نگه داشتن تناب را داشت، حتی در لحظات حساس خوک ها، آن را با کندی مأیوس کننده ای از دامنه به بالای تپه می کشیدند و از آنجا رها می کردن تا خرد شود. حمل و نقل سنگ پس از خرد شدن زیاد مشکل نبود. اسب‌ها قطعات سنگ را در عرابه‌های باری حمل می کردند و گوسفندان خرد سنگ‌ها را یکی یکی می کشیدند. حتی موریل و بنجامین خود را به عرابه سبکی بسته بودند و سهمی در کار داشتند. در اواخر تابستان به مقدار کافی سنگ جمع و ذخیره شد و ساختمان تحت نظارت خوک‌ها شروع شد. اما کار کند پیش می رفت و دشوار بود. بسیاری از اوقات یک روز تمام صرف این می شد که قطعه سنگی را بالا بکشند و تازه بعضی اوقات سنگی که از بالا رها می شد نمی شکست. هیچ کاری بدون وجود باکسر که نیرویش معادل مجموعه نیروهای دیگر حیوانات بود به ثمر نمی رسید. وقتی که سنگی می لغزید و حیوانات می دیدند الان از که خودشان هم به پایین پرت شوند و از نومیدی فریاد و فغانشان به هوا بر می خواست، همیشه باکسر بود که خود را در مقابل تناب نگه می داشت و سنگ را متوقف می کرد. هیکل او که وجب به وجب دامنه را با زحمت می پیمود و نفس نفس می زد و با نوک سمش به زمین پنجه می کشید و دو پهلویش از عرق سرریز بود، منظره‌ای بود که هر کسی را مالامال از حس همدردی و تحسین می کرد. کلوور گاه به او گوش زد می کرد که به خود زیاد فشار نیاورد، اما او گوش نمی داد. از نظر او دو شعار من بیشتر کار خواهم کرد و همیشه حق با ناپلئون است جوابگوی هر مسئله ای بود. با جوجه خروس قرار گذاشته بود صبحها او را به جای نیم ساعت سه ربع زودتر بیدار کند. با آنکه در این روزها کمتر فراغت داشت، هرگاه فرصتی پیدا می کرد به تنهایی به کنار پشته سنگ ها می رفت و بدون کمک حتی یک بار سنگ خرد شده را تا نزدیک های بنای آسیاب بادی حمل می کرد. با وجود سختی کار، وضع حیوانات در طول تابستان چندان بد نبود. اگر از زمان آقای جونز قوت بیشتری نداشتند، کمتر هم نداشتند. این امتیاز که باید فقط غذای خود را تهیه کنند و ناگزیر نبودند پنج آدم حریص را هم سیر کنند، آنقدر مهم بود که جبران کمبودهای دیگر را می کرد. در خیلی از امور، شیوه کار حیوانات کاملتر و عملیتر از آدم ها بود و از میزان کار می کاست. به طور مثال علفکنی چنان کامل صورت می گرفت که به طور مسلم بشر از عهده‌اش بر نمی آمد و یا چون هیچ حیوانی دزدی نمی کرد، دیگر نیازی به کشیدن دیوار و جدا کردن چراگاه از زمین کشت نبود. بنابراین حفظ و نگهداری پرچین و غیره لازم نبود. در ضمن وقتی تابستان سپری شد، کمبودهای پیشبینی نشدهی نمودار شد. نفت، میخ، ریسمان، بیسکویت سگ، آهن برای نعل اسب مورد نیاز بود و هیچ کدام را نمیشد در مزرعه تهیه کرد. به علاوه بذر و کود شیمیایی برای کشت لازم بود و ابزار مختلف و دست آخر ماشینالات برای آسیاب بادی. هیچ کس نمیدانست اینها به چه شکلی باید تهیه شود. یکی از یک شنبه ها صبح که حیوانات برای گرفتن دستور جمع شده بودند، ناپلئون اعلام داشت که سیاست جدیدی اتخاذ کرده است. از این تاریخ به بعد مزرعه حیوانات با مزارع مجاور داد و ستد خواهد کرد، البته نه به منظور تجارت، بلکه برای به دست آوردن مواد مورد نیاز. گفت که آسیاب بادی باید بر هر چیز دیگری مقدم باشد. فعلا مقداری یونجه و مقداری گندم فروخته خواهد شد و بعد اگر به پول بیشتری نیاز باشد، از طریق فروش تخم مرغ که همیشه در ولینگدون بازار دارد تأمین خواهد شد. ناپلئون اضافه کرد که مرغ‌ها باید از فداکاری که به منظور کمک و شرکت در امر ساختمان آسیاب بادی است استقبال کنند. یک بار دیگر حیوانات به شکل مبهمی احساس ناراحتی کردند. ارتباط نداشتن با بشر، معامله تجاری نکردن، پول به کار نبردن، مگر اینها جزو تصمیمات نخستین نشست پس از اخراج آقای جونز نبود؟ همه ی حیوانات این تصمیمات نخستین را به خاطر داشتند و یا لااقل تصور می کردند آنها را به خاطر دارند. آن چهار خوک جوانی که وقتی ناپلئون جلسات مشاوره را حذف کرد اعتراض کرده بودند، با ترس به صدا در آمدند، ولی بلافاصله با غرش سهمگین سگ‌ها لب فرو بستند. سپس طبق معمول گوسفندان چهار پا خوب دو پا بد را بعبع کردند و ناراحتی آنی حیوانات تخفیف پیدا کرد. دست آخر ناپلئون پای جلو را به علامت سکوت بلند کرد و اعلام داشت که ترتیب تمام کارها را داده است و نیازی نیست که حیوانات با بشر تماس حاصل کنند، که به طور یقین نامطلوب است. خود او همه بار را شخصا به دوش خواهد کشید. ویمپر، مشاور حقوقی و ساکن ولینگدون، قبول کرد که روابط بین مزرعه حیوانات و دنیای خارج را برقرار کند. به این منظور مقرر شد که دوشنبه ها صبح برای دریافت دستور به مزرعه بیاید. ناپلئون نطقش را طبق معمول با فریاد زنده باد مزرعه حیوانات خاتمه داد و حیوانات پس از خواندن سرود حیوانات انگلیس متفرق شدند. اسکویلر گشتی اطراف مزرعه زد و خیال حیوانات را راحت کرد. با آنها اطمینان داد که تاکنون تصمیمی علیه معامله و به کار انداختن پول گرفته نشده. حتی چنین پیشنهادی هم طرح نشده است. تصور محض است. شاید از دروغ‌های اسنوبال باشد. بعضی حیوانات هنوز کمی مشکوک بودند، ولی اسکویلر زیرکانه از آنها سوال کرد: رفقا، آیا مطمئنید که خواب ندیده اید؟ آیا در این باره مدرکی در دست دارید؟ آیا این موضوع جایی ثبت شده؟ و چون به طور قطع در این باره نوشته‌ای در دست نبود، حیوانات قانع شدند که مرتکب اشتباه شدند. هر دوشنبه آقای ویمپر طبق قرار قبلی می آمد. مردی بود شیطان صفت و کوچک اندام که در امور جزئی مشاور حقوقی بود، ولی به حد کافی موقعیت شناس هوشیاری بود که قبل از هر کسی تشخیص دهد مزرعه حیوانات به رابط نیازمند است و حق العمل آن قابل ملاحظه است. حیوانات آمد و شد او را با نوعی وحشت آمیخته به نگرانی نگاه می کردند و تا سرحد ممکن از او دوری می جستند. با این حال دیدن ناپلئون چهارپا که به ویمپر دوپا امر و نهی می کرد، غرور آنها را تحریک می کرد و نگرانی ها را تا حدی کمتر می کرد. رابطه حیوان و انسان مثل سابق نبود. نفرت آدم‌ها نسبت به مزرعه حیوانات به قوت خودش باقی بود. آدم‌ها هنوز ایمان داشتند که مزرعه دیر یا زود به نابودی خواهد افتاد. راجع به آسیاب نظرشان این بود که به جایی نخواهد رسید. آدم‌ها در میخانه جمع می‌شدند و با نقشه برای یکدیگر ثابت می‌کردند که آسیاب بادی خراب خواهد شد و تازه اگر هم خراب نشود قابل استفاده نخواهد بود. در ضمن برخلاف میل باطنی خیش، برای حیوانات که قادر به اداره امور خیش شده بودند، احترامی قائل بودند. یکی از اتفاقات این بود که به تدریج مزرعه را به اسم مزرعه حیوانات می‌خواندند و دیگر به آن مزرعه مانور یا اربابی نمی‌گفتند. به علاوه از آقای جونز هم که دیگر امیدی به برگشت به مزرعه نداشت و به قسمت دیگری رفته بود، پشتیبانی نمی‌کردند. به غیر از آقای ویمپر، بین مزرعه حیوانات و دنیای خارج ارتباطی وجود نداشت. اما مرتب این شایعه وجود داشت که ناپلئون قصد دارد قرارداد مستحکمی را با آقای پیلکینگتون مالک فاکس وود یا آقای فردریک مالک پینچفیلد ببندد، ولی هیچگاه صحبت معامله با هر دوی آنها در آن واحد در میان نبود. همین مواقع بود که خوک‌ها به ساختمان مرکزی مزرعه نقل مکان کردند و آنجا را اقامتگاه خود ساختند. باز به نظر حیوانات چنین رسید که روزهای اول تصمیم جز این اتخاذ شده بود و باز اسکویلر توانست آنها را متقاعد کند که چنان نبوده است. گفت خوک ها که مغز متفکر مزرعه هستند نیاز به جای آرام و دنج دارند. به علاوه مناسب با شأن پیشواست. اخیراً ناپلئون را با عنوان پیشوا خطاب می کرد که در خانه ساکن باشد نه در خوکدانی. با تمام این مراتب بعضی از حیوانات از شنیدن اینکه خوک‌ها نه فقط غذا را در آشپزخانه صرف می‌کنند و اتاق پذیرایی را به تفریح خود اختصاص داده‌اند، بلکه روی تخت هم می‌خوابند، مضطرب و نگران بودند. باکسر طبق معمول با شعار همیشه حق با ناپلئون است، موضوع را درز می‌گرفت. ولی کلوور که فکر می‌کرد به خاطر دارد که تخت خواب صریحاً تحریم شده است، به انبار رفت و سعی کرد معمای هفت فرمان را که روی دیوار ثبت شده بود را حل کند. ولی چون فقط می توانست حروف منفصل را بخواند، سراغ موریل رفت و گفت: موریل، ماده چهارم فرمان را برایم بخوان. در این فرمان گفته نشده که روی تخت نباید خوابی؟ موریل با کمی اشکال آن را خواند و بالاخره گفت: این ماده می گوید هیچ حیوانی با شمد بر تخت نمی خوابد. عجیب بود که کلوور نتوانست به خاطر بیاورد که در ماده چهارم فرمان اسمی از شمد برده شده باشد. ولی چون این کلمه بر دیوار ثبت شده بود، به طور حتم همین طور بود است. و اسکویلر که بر حسب تصادف با سه سگ از آنجا می‌گذشت، توانست که قضایا را روشن کند. گفت: رفقا، البته شنیده اید که ما خوک‌ها در حال حاضر روی تخت می‌خوابیم. و خب چرا نخوابیم؟ تخت خواب به طور ساده جایی است که بر آن می‌خوابند و اگر خوب دقت کنید متوجه می‌شوید که مشتی کاه طویله هم تخت خواب است. قانون استفاده از شمدها را برداشته‌ایم و لای پتو می‌خوابیم. تخت‌ها کاملاً راحتند، اما نه زیاد بر حدی که ما به خاطر کارهای فکری به آن نیازمندیم. رفقا، شما به طور مسلم در مقام سلب راحتی از ما که نیستید و به طور قطع نمیخواهید که ما چنان خسته شویم که از وظایفمان باز بمانیم. به طور قطع هیچ یک از شما خواهان بازگشت آقای جونز نیستید. حیوانات دوباره در این مورد به او اطمینان دادند و دیگر در اطراف موضوع خوابیدن خوک‌ها بر تخت سخنی به میان نیامد و حتی وقتی که مدتی بعد اعلام شد که خوک‌ها از این پس یک ساعت دیرتر از سایر حیوانات از خواب برمیخیزند، کسی اعتراض نکرد. در پاییز حیوانات خسته ولی خوشحال بودند. سال سختی را گذرانده بودند و پس از فروش مقداری یونجه و غله، ذخیره غذایی برای زمستان چندان زیاد نبود. اما آسیاب بادی همه اینها را جبران می کرد. پس از برداشت خرمن، چندی هوا خشک و صاف بود و حیوانات که فکر می کردند حتی یک وجب بالا بردن دیوارهای آسیاب بادی ارزش تحمل هر رنجی را دارد، بیش از پیش زحمت می کشیدند. باکسر حتی شب بیرون می آمد و در روشنایی ماه یکی دو ساعتی از وقت خود را صرف کار می کرد. حیوانات در لحظات فراغت دور آسیاب بادی نیمه تمام راه می رفتند، استحکام و محکم بودن دیوارهای آن را تحسین می کردند و از اینکه موفق شدند چنین بنای با عظمتی بسازند در شگفت می شدند. تنها بنجامین بود که درباره آسیاب بادی شور و شعف به خود نشان نمی داد و طبق معمول با همان اسرارآمیزی همیشگیش می گفت: خرها عمر طولانی دارند. ماه نوامبر با باد سختی سر رسید و کار ساختمان به علت باران متوقف شد. چون امکان ساختن سیمان نبود. بالاخره شبی باد چنان سخت وزید که ساختمان مرکزی مزرعه از پی تکان خورد و از بالای بام انبار سفالی به پایین افتاد. مرغ‌ها وحشت زده از خواب پریدند، چون همه صدای تفنگی را در خواب شنیده بودند و صبح که حیوانات از جایگاه خود خارج شدند، دیدند که پرچم واژگون شده است و یک درخت تنومند نارون مثل تربچه از ریشه در آمده است و وقتی چشمشان به آسیاب بادی افتاد، از فرط نومیدی از بیخ گلو فریاد کشیدند. آسیاب بادی ویران شده بود. همه به محل حادثه هجوم بردند و ناپلئون که همیشه به قدم آهسته حرکت می کرد، پیشاپیش همه می دوید. ثمره تمام زحمتشان با خاک یکسان شده بود. سنگهایی که با رنج شکسته بودند و حمل کرده بودند در اطراف پخش شده بود. زبان همه بند آمده بود. با حالتی ماتم زده به قطعات سنگهای پراکنده خیره شده بودند. ناپلئون ساکت قدم می زد و گاه زمین را بو می کشید. دمش به نشانه فعالیت فکری زیاد سیخ شده بود و با سرعت تکان می خورد. ناگهان گویی به نتیجه ای رسیده باشد، ایستاد و گفت: رفقا، می دانید مسئول این حادثه کیست؟ آیا دشمنی را که شبانه آمده و آسیاب ما را واژگون ساخته می شناسید؟ سنوبال! و ناگهان با غرشی رعداسا ادامه داد: سنوبال این کار را کرده است. این خائن صرفاً به فکر عقیم گذاشتن نقشه ما و برای انتقام جویی از اخراج شرماورش در زیر نقاب تاریک اینجا آمده و زحمات یک ساله ما را به باد داده است. رفقا، همین الان و در همین محل من حکم اعدام سنوبال را صادر و اعلام می دارم نشان درجه دوم حیوانی و نیم کیلو سیب جایزه هر حیوانی است که عدالت را درباره او اجرا کند و یک کیلو سیب جایزه کسی است که او را زنده دستگیر سازد. حیوانات از اینکه موجودی حتی سنوبال می تواند تا این پای بزهکار باشد سخت متاثر شدند و فریادی از خشم برآوردند و همه به این فکر افتادند که در صورت مراجعتش به چه نحو او را دستگیر سازند. تقریبا بلا فاصله ردپای خوکی در چمن پیدا شد. ردپا چند متری ادامه داشت و مثل این بود که به سوراخی در پرچین منتهی می شد. ناپلئون ردپا را بو کرد و اعلام داشت که جای پای سنوبال است و گفت: به احتمال زیاد از سمت مزرعه فاکسوود آمده است. ناپلئون پس از شناسایی ردپا فریاد کشید: رفقا، دیگر جای درنگ نیست. باید تلاش کرد. ما از همین امروز شروع به تجدید بنای آسیاب بادی می کنیم و در سراسر زمستان، اما از این که آفتابی باشد یا بارانی، می سازیم تا به این خائن بدتینت بیاموزیم که به آسانی نمی تواند کار ما را خونسا ساخت. رفقا، به خاطر بسپاری که در نقشه ما نباید هیچ تغییری راه یابد و برنامه باید در سر موعد مقرر تمام شود. رفقا، به پیش. زنده باد آسیاب بادی، پاینده باد مزرعه حیوانات.